أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ثبت أن كل ممكن وإن كان محفوفا إما بالوجوبين السابق واللاحق. بحث بيرامون احکام ممکنه به ذات یا خواص ممکنه به ذات است. بعد از اینکه روشن شد حقایق از یکی از این ستا بیرون نیستن، یا واجب به ذاتن یا ممتنع به ذاتن یا ممکنه به ذات، راجع به واجب به ذات فرمودن که بحث ها در الهیات بالمعنی الاخص بحث می شود، از اون جهت که ما در این علم، یعنی در این بخش از علم حکمت، از مفهوم سخن نمیگیم بلکه از حقیقت سخن میگیم و طبعا مباحثش متفاوت است. این نکته‌ای که در صدر بحث خواص ممکنه به ذات فرمودن قابل توجه است که انشاءالله دوستان همش این رو فراموش نکنند، چون این از اون نکات دقیقی است که جناب صدر متعلم فرمودن. صفحه اول صفحه شما ملاحظه کنید، صفحه 5 همین کتاب رو ملاحظه کنید، صفحه 5 این کتاب، فصل 10 که یذکر فیه خواص الممکنه به ذات فرمودن و انما اخرنا ذکر خواص الواجب واجب به ذات الى قسم ربوبیات، چرا که لان اللائق به ذکرها اسلوب آخر من النظر لجلالت ذکرها ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیه الانتزاعیه الا شیئا نظرا منها یتوقف علیه صحت السلوک العلمی و تنوت به العبادت العقلیه و هو الذی مر بیانه و سنعود الیه علی مسلک قدسی و طریق علوی. این حتما این طراز در مد نظر شریف آقایون باشه و این رو همواره فرق بین الهیات بالمعنی العام و الهیات بالمعنی الاخص رو در این بیان عالی جناب صدر متعلین داشته باشید، ضمن اینکه حضرت استاد هم نکاتی بر این امر افزودند و در اشارات و امثال ذالک قابل توجه است، هم در شرح این بخش از متن و هم در اشارات این رو فرمودند. عرض کنم که اکنون بحث در این است که آیا خواص ممکنه به ذات چیست، که فصل عرض کنم که از همین ابتدا که فصل بله دهم بود، دهم و یازدهم مربوط به این بحث بود. یه بحث حاشیه‌ای مطرح شد که آیا ممکنه به ذات مستلزم یک امر ممتنع به ذات هست یا نیست، که این رو به صورت مبسوط دارن مطرح میکنن، چون از موارد چالشی و اختلافی است که بین مشائین و اشراقین از یک تو و حکمت متعالیه و نظر خاص جناب صدر متعلین از سوی دیگر هستش. در این رابطه اشکالات توی هم مطرح بود که بیان شد. اکنون در بخش پایانی این اشکالات و شبهات نکته‌ای رو دارن مطرح میکنن و خصوصا در ارتباط با رابطه بین وجود و ماهیت یه نکته بسیار لطیفی داره مطرح میشه که برگرفته از نگرش های عرفانی است و حضرت استاد هم بحث های نقلی رو هم در این زمینه اضافه فرمودن که انشالله ملاحظه خواهید فرمود. البته ما از جلسه فردا اگه توفیق باشه بحث اشارات این فصل رو هم پیش رو داریم که راجع به این صحبت خواهیم کرد. بله بله. خب الان در حقیقت می‌فرمایند که چون اشکال این گونه مطرح شده بود که ما اگر بخواهیم رابطه بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات را در حد استلزام بدانیم، خب لازمش این میاد که قیاسات خلفیه و همچنین قیاساتی که شرطی استثنایی هستن، این قیاسات از کار بیفتن و مختل بشون، چرا که ما در قیاسات شرطیه یا قیاسات شرطی استثنایی یا قیاسات خلفیه در حقیقت از عدم انفکاک معلول از علت و ملزوم از علت سخن میگیم، و اگر چنین امری باشه که معلول از علت بخواهد به اصطلاح جدا باشد و امکان جدایی وجود داشته باشد، خب این اختلال حاصل میشه. لذا در این رابطه، سلام علیکم و رحمت الله، در این رابطه این اشکال مطرح شد و ما الان در مقام جواب هستیم. جوابی که جناب سر متعلقین میدن، میفرمایند که شما بین امکان به ذات به لحاظ ماهیت با ممکنه به ذات به لحاظ وجود و عدم خلط کردید. دقیقاً جواب به این برمیگرده که ما یه وقت میگیم ممکنه به ذات، نظر به ماهیت داریم. در این فرض در حقیقت به اصطلاح ممکن است که نه واجب باشد و نه ممکن، چون جناب فخر رازی اشکال اینجا مطرح کردن و گفتن که ما اصلا ممکنه به ذات نداریم. چرا؟ چون موجود یا علتش موجود است، سببش موجود است یا نه. اگر سببش موجود باشد معلول و مسبب موجود است، اگر نه موجود نیست، دیگه سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم معنا ندارد. که تقریبا جواب این گرچه با دو تقریر مطرح شد، اما جواب نهایی همون است که ملاحظه فرمودید، که یک وقت ما ممکن را به لحاظ وجود و عدم لحاظ میکنیم، یک وقت ممکن را به لحاظ ذات و ماهیت لحاظ میکنیم. اگر به لحاظ ذات و ماهیت لحاظ کردیم، به اصطلاح می توانیم بحث سلب ضرورتین رو مطرح کنیم، نه وجود ضرورت دارد و نه عدم ضرورت دارد. اما اگر به لحاظ وجود و عدم بسنجیم، بگیم علتش اگر وجود دارد پس موجود است، ضرورت دارد وجود برای او، و اگر علت وجود ندارد پس عدم برای او ضرورت دارد. با این لحاظ بنابراین فرق بین این دو فضا و این دو اعتبار اگر باشد، این شبهه مطرح نیست. بله بله. نه، این امکان وقوعی ناظر به اون اشکال قبلی بود. الان اشکال قبلی نیست، اشکال بعدی است که جناب فخر رازی مطرح کرده، که ایشون اصلا ریشه ممکنه به ذات رو زد، گفت که ممکنه به ذات نمیتونه وجود داشته باشه. اون بحث قیاس استثنایی شرطی و قیاس خلفی و امثال ذالک، این یه اشکال بود. اشکال بعدی اشکال جناب فخر رازی بود که قائل بود به این که شی یا ممکن یا واجب به ذات است، بخشید یا واجب بالغیر است یا ممتنع بالغیر. دیگه ما ممکنه به ذات نداریم، که الان داریم بخش پایانی این گفتگو رو ملاحظه میکنیم. فقط ثبته، این فقط ثبته یعنی بعد از این که روشن شد باید بین این دو مرز فاصله گذاشت، مرز بین این که ما ماهیت را به لحاظ ذات اعتبار بکنیم یا ماهیت را به لحاظ وجود و عدم اعتبار بکنیم، که اگر این دو مرز جدا شد این احکام با هم خلط نمیشه. جناب فخر رازی که داره ممکنه به ذات رو نفی میکنه، چون وجود و عدم ممکن رو میبیند، و دیگرانی که امکان به ذات رو اثبات میکنن برای اینکه اون وجود و عدم رو نمیبینن، لحاظ ذات رو مد نظر دارن. فقط ثبت که ان کل ممکنن و ان کان محفوفا اما بالوجوبین سابق و لاحق. بله، اگر ممکن را شما به لحاظ وجود و عدم لحاظ بکنید، خب یا محفوف به وجوبین است یا محفوف به عدمین است. نسبت به علتش اینه دیگه، اگر علتش باشه وجوب سابق دارد، چون از شی ما لم یجب لم یوجد، هم وجوب لاحق دارد، اون وجوب به شرط محمول. در باب امتناع هم همینطور است، یا وجوب عدم یعنی عدم برای ضرورت دارد به جهت اینکه علتش وجود ندارد، چون علتش وجود ندارد بنابراین شی عدم برای ضرورت پیدا میکند. خودش هم معدوم است، برای اینکه به شرط محمول دیگه، ضرورت به شرط محمول. پس یک ضرورت قبل است، میگن ضرورت سابق که از ناحیه علت میآید، یک ضرورت بعد است که از ناحیه خود معلول به لحاظ وجودش در حقیقت بررسی میشود. اینو میگن وجوب سابق و وجوب لاحق، عدم سابق و عدم لاحق. بله، از خودش هستش. بله، فقط ثبت که ان کل ممکنن و ان کان محفوفا اما بالوجوبین سابق و لاحق. خب شما توضیح بدید که این وجوبین از کجا میاد؟ الذین، این الذین صفت وجوبین است. الذین، اون وجوبینی که احدهما به سبب اقتضاء العله یک، و وجوب آخر و الاخرو به سبب حاله فی الواقع، یعنی به شرط محمول، ضرورت به شرط محمول با خود موضوع هست دیگه، با موجود هست دیگه. وقتی وجود پیدا نکرده از ناحیه علت، اول اشی اوجب واجب می شود، بعد و وجب واجب می شود. یعنی اول از ناحیه علت ایجاب می آید، بعد معلول ایجاب رو می پذیرد، که این میگم وجوب سابق. به لحاظ لاحق هم برای اینکه شی موجود دیگه، شیئی که موجود هست ضرورت لاحق دارد، واجب بالغیر هستش. لذا فهمودن که اللذین، این وجوبینی که احدهما به سبب اقتضاء العله یک، و وجوب آخر و الاخرو به حسب حال خود همین موجود و ممکن فی الواقع، که میگن ضرورت به شرط محمول هستش. عین این اتفاق در جانب عدم هم هست، و اما بالامتناعین للجانب المخالف از سابق و لاحق کذالک. هر دو اینجوری هستند، هم ما به لحاظ اینکه علت ممکن وجود پیدا نکند، هم امتناعی سابق داریم، و هم از اینکه وجود پیدا نکرد، وجود پیدا نکرده است، امتناع لاحق داریم. پس همون طوری که وجوبین از سابق و لاحق هست، امتناعین از سابق و لاحق هم هست. و اما بالامتناعین للجانب المخالفه، که جانب مخالف این جانب مخالف وجود که میشه عدم، از سابق امتناع سابق و لاحق امتناع لاحق کذالک. این کذالک میخوره به همون اللذین، احدهما به سبب اقتضاء العله و الاخر به حسب حالی فی الواقع. خب خیلی خوب، پس ما این ضرورت ها رو داریم تا اینجا فرمایش جناب فخر رازی، از اینجا به بعد لکن لا یصادم شیء منهما ما هو حال الممکنه به حسب ماهیته من حیث هیه هیه. خب پس بنابراین ما یک لحاظ داریم به لحاظ وجود و عدم شیء ممکن، یک لحاظ داریم به لحاظ ذات ممکن. به لحاظ ذات ممکن چی؟ همواره اون سلب ضرورتین مطرح است و میتونه ممکنه به ذات شکل بگیره، چون نه ضرورت وجود براش مطرح است، نه ضرورت عدم، نه ضرورت وجود سابق و لاحق مطرح است، نه عدم ضرورت عدم سابق و لاحق. خب هاکذا قالو. خیلی خب، اینجا وارد آقایون این یه بحث دیگه‌ای هست، اتفاقا حالا اینجا زیلن مطرح کردن که رابطه بین ماهیت و وجود رو دارن بررسی میکنن. جای دوستانمون که حساس هستن، خب درستم هست، بایدم حساس باشیم، الان اینجا خالیه، یه نگرشی رو دارن مطرح میکنن که با عنوان والعارف البصیر دارن ذکر میکنن، اون کسی که به اصطلاح نفوذ بصیرت دارد و مباحث رو دقیق ملاحظه می کند، در این حال یک نگرش ذوقی و عرفانی هم دارد، این راجع به وجود و ماهیت این گونه حد بوده. راجعه بفرمایید، ما چرا این بحث رو اینشون اینجا مطرح می کنند و نسبت بین وجود و ماهیت رو که یک نسبت خاصی هست رو اینجا مطرح می کنند؟ چون مربوط به همین بحث ممکنه به ذات و اشکالی است که جناب فخر رازی مطرح کرده. اشکال فخر رازی چی بود؟ گفتن آقا ما اصلا ممکنه به ذات نداریم، برای اینکه شی یا موجود است یا معدوم. اگر موجود است ضرورت وجود برای او هست، سابق و لاحق. اگر معدوم است ضرورت عدم برایش هست، سابق و لاحق. دیگه ممکنه به ذات که سلب ضرورتین باشد معنا ندارد. یک طرف میتونه سلب، وقتی ضرورت وجود پیدا کرد عدم ضرورت ندارد. اگر عدم ضرورت پیدا کرد وجود ضرورت ندارد. پس سلب ضرورتین اصلا معنا ندارد. با دو تقریر این مسئله مطرح شده است که تقریرها هم گفته شد، جوابش هم داده شد. الان جناب صدر متعالین از این فرصت استفاده میکنن و واقعا نسبت بین وجود و ماهیت رو تفکیک میکنن، چون جوابی که در دادن جواب بر اساس تفکیک وجود و ماهیت دیگه. فرمودن به لحاظ وجود حق با شماست، حصر حاصر است، ولی به لحاظ ذات حصر حاصر نیست، برای اینکه ذات هم دارای اعتبار هستش. خیلی خوب. والعارف البصير يعلم. اینا دیگه با مطالعه حل میشه، چیزی که تکرار کردن نداره. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم بین مرز بین وجود و ماهیت رو جدا میکنیم یک. و این که الان اومدیم گفتیم که ماهیت سلب ضرورتین است، این رو داریم توضیح میدیم که مراد از این که ما ماهیت رو لحاظ کردیم و سلب ضرورت وجود و عدم رو برای نسبت به ماهیت داشتیم، اجازه بدید که ما ماهیت رو توضیح بدیم که چیه. چون این فرمایشی که الان دارن میکنن گویا این که یک سهمی از واقعیت داره برای ماهیت مطرح میشه اینجا. با این بیانی که از عارف بصیر داره نقل میشه، روشن میشه که این یک امر اعتباری انتزاعی است. مبادا شما فکر کنید که اگر گفتیم که ماهیت سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم دارد، ماهیت سهمی از واقعیت دارد، بلکه در حد حکایت است. خب اینجا در این مقداری دارن دقت بیشتری رو به خرج میدن. میگن که ما یه وقت هست که یه امری رو داریم که به تبع است و اون اصل واسطه در ثبوت است. مثلا ملاحظه فرمایید آب گرم هست، ولی گرمای آب از راه آتش و نار میآید. خب اینجا میگن نار واسطه در ثبوت است، واسطه در ثبوت حرارت برای آب هستش. آب یه حقیقتی دارد، ولی نار با حرارتی که از ذات خودش تولید میکند، این واسطه در ثبوت است برای نار، برای ما. ما حار است چون آتش اون ما را گرم کرده. اینجا میگن چی؟ میگن آب به تبع آتش گرم شده است. بله، ولی واسطه در ثبوت شده. یعنی ما برای اینکه حرارت را که یک حقیقتی هست، برای آب که حقیقتی هست اثبات بکنیم، یه واسطه در ثبوت می‌خواهیم. این درست؟ این نگه داریم. رابطه بین وجود و ماهیت از این دست نیست که ماهیت یه امر به تبعی باشد، پیرو وجود باشد، مثل آب برای آتش باشد که آتش نار را و حرارت را به آب بدهد و واسطه در ثبوت نار و حرارت برای آب باشد. ماهیت یه حقیقتی است که هیچ برخوردار از هستی و واقعیت نیست، و وجود فقط واسطه در اثبات است، نه واسطه در ثبوت. خب خیلی فرقه ها. ما یه واسطه در ثبوت داریم اگر ما بخواهیم ماهیت را امر به تبع بدانیم. یه وقت واسطه در اثبات هست اگر بخوایم ماهیت را امر بالمجاز بدانیم، فرق میکنه. ایشون میفرماید که از باب مثال ببینید، ما یه عکس داریم، یه عاکس، یه صورت مرآتیه داریم، یه شاخص. این انسانی که در مقابل و محاذی آینه وامیستد، آینه در حقیقت صورتی است که داره حکایت میکنه و تبعیت میکنه از این عاکس و شاخص. اگر لباسش رنگش سیاهه، رنگش قرمزه، رنگش آبیه، رنگش سفیده، عیناً منعکس میکنه. اگر به چپ و راست این عاکس و شاخص حرکت کرد، این هم چپ و راست میره. همه حرکت هایی که برای این شاخص هست برای اون عکس هم هست، اما این به تبع هست. اما به تبع یعنی چی؟ یعنی در حد حکایت، نه به تبع در حد آب برای حرارت و آتش برای نار، نه، بلکه این عاکس و شاخص واسطه در اثبات است. چون اون چیزی که در آینه هست که هیچ حقیقتی که نداره، که یک ذل است، یک حکایت است. چون در حد حکایت هست، پس بنابراین ما در اینجا امری ورای عرض کنم که وجود به معنای حقیقی نداریم. خب پس اینجا وجود برای ماهیت واسطه در اثبات است. در اون مثال آتش برای آب واسطه در ثبوت است. آتش حقیقتاً حرارت را به آب منتقل می کند و آب هم حقیقتاً این حرارت را می گیرد. آب هم هار می شود، اما این حرارت به تبع است، حقیقتاً هست، ولی به تبع آتش، که این آتش در اینجا واسطه در ثبوت هستش. اما در مثال وجود و ماهیت از باب واسطه در ثبوت نیست، بلکه هستی هست اما در حد واسطه در اثبات، حد عکس و عاکس، صورت مرآتیه و شاخصی که در مقابلش قرار میگیرد. این نگرش، نگرش عرفانی است و حکمت متعالی از این بهره گرفته و لذا ماهیت را در حد وجود بالعرضه و المجاز مجال به اشتاده، نه در حد وجود طبعی. اینا این نه بالعرضه مجاز یکی هستش نه یکی هستش دیگه. وقتی بقید ما دیگه سته چرا نداریم که یا حقیقت هست یا طبعش هست یا بالعرضه و المجاز هست. بالعرضه و المجاز یعنی اسنادش عرضیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما اسناد میدیم نار را بخشید، وجود را به ماهیت، اسنادش بالعرضه و المجاز است. یعنی یکی به ذات دارد وجود، به ذات الوجود و موجودون به ذات، الماهیت و موجودون بالعرضه و المجاز. اینجا که مثلا چون بالعرض، دقت کنید شاید این نکته باشه، چون بالعرض به ذهن میزنه که در حد به تبع باشد، مجاز رو اضافه کردن تا بگیم که به منظور از بالعرض مجاز هستش، نه به تبع. الحمدلله جناب آقای صحرایی هم تشریف دارن اینجا و این مسئله رو میتونن بیشتر دقت کنن. والعارف البصير يعلم. این آقایون میخوام عبارت رو بخونیم چون مطالبش گفته شده و میخوام که امروز این فصل رو جمع کنیم. والعارف البصير يعلم ان هذا اعتراف. یعنی این سخنی که ما اومدیم گفتیم که ماهیت به لحاظ ذات خودش عرض کنم که سلب ضرورتین دارد، این اعتراف من الحکما به عدم ارتباط الماهیه به علت الوجود. ماهیت به علت وجود هیچ ارتباطی نداره. ارتباط وجودش اشیا هست با وجود علت، نه ماهیت به علت وجود. و ان المتصف بالوجوب السابق و اللاحق انما هو وجود کل ماهیت امکانیه لا نفس الماهیه من حیث نفسها فإن حیثیة الاطلاق عن الوجود والعدم، که حیثیت ذات باشه، من حیث هی هی باشه، ينافي التلبس به وجود و عدم را. سواء کان ناشئا من حیثیت الذات او من حیثیت العلت المقتضیه له. خب یه وقت هستش که ما این وجوب را از ذات خودش داریم وقتی موجود شده، یه وقت هم از علت خودش داریم که واجب الغیر هستش. نه، سواء کان ناشئا من حیثیت ذات، اون وقتی که یک شی واجب به ذات باشد که این وجود و وجوب از ذات خودش می جوشد، واجب به ذات، او من حیثیت العلت المقتضیه له که از ناحیه علت برای او حاصل می شود. اما فالماهیت الامکانیه لم تخرج ولا تخرج ابدا به حسب نفسها من کتم البطون و الاختفاء الى مجل الظهور و الشهود. ماهیت هیچ وقت به لباس وجود در نمیاد، نه به ذات، بله بله، نه به ذات و نه بالعرض. بالعرض از ناحیه علتش میتونه باشه و علتش هم که علت برای وجودش هست نه برای خودش. فالماهیت الامکانیه لم تخرج، خارج نشده است، ولا تخرج و ابدا به حسب نفسها من کتم البطون و الاختفاء، همواره یک امر مختفی است و باطن است. لا لم تخرج ولا تخرج الى مجل الظهور و الشهود. فهیه یعنی ماهیت علا بطلانه ها و بطونه ها و کمونه ها ازلا و ابدا، ابدا همواره ماهیت در حد یک امر مختفی است که باطن، یعنی در هیچ وعایی ماهیت تحقق خارجی ندارد، در هیچ وعایی، این در حد ذل و حکایت هستش. و اذا لم تتصف به اصل الوجود، حالا که روشن شد که هرگز ماهیت متصف به وجود نمی شود، فعلت طریقت الاولا و علت طریقت الاولا به سائر صفات، یعنی حالا که متصف به وجود نمی شود اوصاف وجود رو هم پیدا نمی کند. اگر وجود بسیط است، وجود خارجیت دارد، وجود ارز کنم که وحدت دارد، امثال ذالک، هیچ یک از اوصاف کمالی وجود را ماهیت نمی سپذیرد. به ازالم تتصف ماهیت به اصل الوجود، بنابراین فعلت طریقت الاولا، یعنی به طریق اولا، به سائر، یعنی لم تتصف به سائر صفات الخارجیه التي هي بعد الوجود، بعد در مقام اثبات، البته ها در بعد الوجود هستش. یعنی وقتی میگفتیم که الله سبحانه و تعالی واجبون، بعد میگیم بسیطون، صرفون، واحدون و نظائر اونها که بعد ان لا نفس الوجود.
ماهیت در هیچ وعایی متصف
به وجود نمیشه. بله بله. خب آخه بعضی تو اعیان ثابته مثلا ممکنه که بگن در اون عالم، در اون نشأه، حتی در ذهن، حالا ما اونم کار نداشته باشیم، در ذهن هم متصف به وجود نمی شود. اونی که هست
خودشه، اون تخلیهش از وجود، تخلیه و به حبشایش به حبیرانی وجود
توش نبود، نداره. فلم یتصف این به شیء من الحالات، یعنی متصف نمی شود ماهیت به شیء من الحالات الکمالیه و صفات الوجودیه الا نفس الوجود، مگر اینکه خود وجود متصف می شود و ماهیت بالعرض والمجاز به او متصف می شود. والماهیت فی جمیع تلک الصفات تابعه للوجود. این تابعه رو آجا آیون اون تابعه آب نسبت به آتش نگیرید، این واجب است، این جا این بالعرض والمجاز مرادش هستش. و کل نحو من انحاء الوجود تتبعه ماهیت خاصه. هر نحوی از انحاء وجود باشد، یا وجود عقلی باشه، وجود نفسی باشه، وجود مادی باشه، هر نحوی که باشه ماهیت به تبع اون ما وجود داره راست حرکت میکند. تتبعه ماهیت خاصه من الماهیات المعبر عنهم، که تعبیر میشود از اونها، ان بعضهم که عرفا باشه به تعیان، که عیان ثابته بهش میگن، و عند بعضهم بالوجود الخاص، که وجود خاص ازش تعبیر میکنن، که مراد از اینها همون عرض کنم که امر بالعرض و مجاز هستش. تابعی، حالا اینجا این مثال داره یک مثال عرفانی میشه، و در روایات هم حاج آقا هم ان شاء الله در شرح ملاحظه میفرمایید که حاج آقا هم اون حدیث معروفی که ظاهرن از امام رضا علیه السلام هست که الان شی تو آینه، آیا در آینه شما چیزی میبینید؟ آیا شما در آینه اید یا آینه در شما هست؟ اون حدیث معروف رو انشاءالله اگر توفیق باشه اونم میخونیم. تابعیت صورت الواقعه فی المرآت لصورت المحاضیت له، همون گونه که صورت مرآتیه تابع اون شاخص هستن، ماهیت هم تابع اون شاخص هستش. ماهیت ملاحظه فرمایید، آیا عکسی که در آینه هست، به تعبیر حضرت استاد اگر هزار خصیصه این شاخص داشته باشه، یکیشو این عکس نداره، فقط حکایت میکنه، یه وجود زلیه دیگه، هیچ حکایتی هیچ اصلی نداره. خب
همون طوری که عرفا با مثلا چیز کرده ماسی والله کرده، کل ماسی والله رو مثلا نمیگه نبوده، نمیگه بوده، حاکی و زنده،
بند
مثلا مرآت، همون کار را
بکنم خیلی بله هر شما خوشان
در این با ماهیت کرده،
بند
ماهیت نمیگه نه نبوده نبوده بلی بود نبود نمود.
فکما ان العکس یوجد به وجود ذل عکس، همونطوری که عکس در به اصطلاح آینه وجود دارد اما به وجود زی عکس هستش، کما ان العکس یوجد و به وجود زل عکس و یتقدر و به قدر عکس، یتقدر و به قدر زل عکس، این یتقدر و یعنی عکس به تقدرهی زمینش به زی عکس میخوره، و یتشکل و به تشکله، و یتکیف و به کیفیته، و یتحرک و به تحرکه، و یسکن و به سکونه، و ها کذا فی جمیع صفات التي يتعلق بها الرؤيه كل ذلك على طريقه الحكايه على طريق الحكايه والتخيل لا على طريقه الاصاله والاتصاف بشيء منها بالحقيقه. آقایون حرف نهایی رو ببینید، حرف نهایی رو در یک جا میزنن. اگر بخواید بدونید که رابطه بین وجود و ماهیت کجاست، اینجا ثبت بکنید ها، یادداشت بکنید که اینجا جاییست که جناب صدام متعلی نظر نهاییشو گفته، نظر نهایی خودش رو اینجا به صورت روشن و واضح بیان کرده که نسبت بین وجود و ماهیت نسبت عاکس است و عکس، شاخص است و صورت مرآتیه. صورت مرآتیه در حد حکایت هست، در حد حکایت که هیچ خاصیتی از خاصیت موجود را، چه اصل وجودش چه اوصاف کمالیش رو در حقیقت ندارد، اما از همه اونا حکایت میکند. یتشکل و به تشکله، یسکن و به سکونه، یتحرک و به حرکته، اینا داره میگه که چی؟ ببینید ماهیت عین وجود داره کار میکنه، اما کار در حد عکس کار میکنه، نه در حد یک امر طبعی. این خیلی مثال خوبی هم زدن، یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت کمال را میپذیرد، مثل آب که حرارت را از نار میپذیرد، اما واسطه در اثبات کمالی را نمیپذیرد، کمال را حکایت میکند. در حد حکایت هست آیونها، نگیم که ماهیت در حد حکایت هم نیست، فقط تو ذهن هستش، نه در حد حکایت داره حکایت میکنه. ماهیت نار از نار حکایت میکند، ماهیت ما از ما حکایت میکنه. فکما ان العکس یوجد به وجود ذل عکس، و یتقدر و به تقدری، و تشکل و به تشکله، و یتکیف و به تکیفه، و یتحرک و به تحرکه، و یسکن و به سکونه، و ها کذا فی جمیع الصفات التي يتعلق بها الرؤیه، که همه چیزهایی که رؤیت بهش تعلق میگیرد، کل ذالک على طریق الحکایت و التخیل لا على طریقه الاصاله و الاتصال. عرض کردم آقایون اینا یادداشت کن، این صفحه، صفحه ویژه است که ما باید، چون خیلی از سال الان داریم بحث میکنیم دیگه، نسبت بین وجود و ماهیت و جام صد متعلم با این بیان تکمیل کرده است. حکایت در ذهن هستش،
یعنی فقط ذهنن
بله در خارج وجود است، اما حکایتش از خارج به ذهن میاد. ظهورات الاشیاء فی الاذهان، ظهور این شی از راه ماهیت به ذهن میاد. لا علی طریق تل علی طریق
ال...
بله؟
عکس. اگر زیل عکس زیاد باشه، زیادتر باشه، او که عکس نیست.
خب، نه، همون لذاب همون ما تعلقه به هر رؤیه. تا اونجایی که رؤیت تعلق میگیرد، اینا حضور دارن.
بله.
بله. لا علا طریقت طریقت اصالت و اتصاف به شیء منها بالحقیقه. فکذالک حال الماهیه بالقیاس الی الوجود و توابع وجود، احکام وجود مثل مثل بساطت، مثل وحدت، مثل خارجیت و نظاره. فان الماهیت نفسها خیال الوجود. ماهیت خیال وجود هستش. و عکس الوجود الذی یظهر منه فی المدارک العقلیه. این جواب روشن از این سوالی که شما فرمودید. فان الماهیت نفسها خیال الوجود و عکسه البته الذی یظهر منه فی المدارک یا یظهر منه فی المدارک العقلیه والحسیه. فظهر ما ذهب الیه المحققون من العرفا بل کاملون من الاولیا که ان العالم كله خیال فی خیال. آها، بله دیگه. خب اینه که عرفا میگن کله عالم کله خیال فی الخیال، یعنی چی؟ ما البته در فضای حکمت داریم سخن میگیم ها، نه در فضای عرفان. ما این خیال فی الخیال رو به لحاظ ماهیت داریم میگیم که ماهیت خیال است، تو خیال ما جا میگیره. خیال فی الخیال. بله؟ خیال اون عکس اشیا هستش، عکس اشیا هستش. بله، عالم کله خیال فی الخیال، اینا عرفا گفتن. خب عرفا یه قدم جلوتر از حکما هستن ها. عرفا میگن که وجودات اشیا خیال فی الخیال. آقایون حکما حکمت متعالی البته میگن ماهیات اشیا خیال فی الخیال. پس این فرق هم بگذاریم که این اگر گفتن که عالم کل فان العالم كله خیال فی الخیال به لحاظ عارف وجودات اشیاست، به لحاظ حکیم، حکیم متعالی تازه ماهیات اشیا هستش. بله؟ چرا؟ حرف عارف، شما عارفید؟ حکیمی هستید؟ خب اگه هیچی نیستی که خب پس شما یا باید عارف باشی یا حکیم. ها؟ بله؟ دو مرحله است، دو مرحله از معرفت است. یه مرحله از معرفت عقلانی است، یک مرحله از معرفت شهودی است. مرحله از معرفت عقلانی که حکیم متعلق میگه وجودات هستن، ماهیات نیستن. خب پس ماهیات چی هن؟ خیالون فی الخیال. اینو بذاریم کنار. اگر میگید که نه وجودات اشیا هم نیست، ما واحد شخصی داریم واجب سبحانه و تعالی، وجودات هم وجود ندارن، این که از نمود است، سراب است. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، فکانت سرابا. نه اینکه تو شما فکر میکردید آبه، شما فکر میکردید کوهه، کوه اینجا نیست که. آینه بشکست و رخ یار دید. یه روزی مشخص میشه که لمن الملک اليوم. خب قوت درست اگر عارفی. خب قال الشیخ العارف المتعله محی الدین ابن عربی. اجازه به این بحث خیلی شریفه، ما از دست ندیم، فردا این تیکرم میخونیم که هم بحث امروز رو در حقیقت نمیدار با شرافت بگذرانیم، هم این نکته رو انشاءالله، چون وقتم دیگه تموم شده. الحمدلله رب العالمین.